متاسفانه من در این زمینه از 22 هم نمیگیرم، ولی در جوار استاد دارم پیشرفت میکنم. در هر صورت پاردارا باید مکمل باشن دیگه، غیر از اینه؟
نه غیر از این نیست، کاملا درسته. از هوش هم دیگه استفاده کنین، کارتون رو ببرین جلو. ای با. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، دقت بفرمایید. شیخ حسن روحانی دیروز هم گفتیم، امروز هم گفتیم، یه سخنرانی کرده این هفته بین گروه های اصولگرای تندرو، خیلی نتایج بی اعصاب کننده ای داشته. تو این سخنرانی ایشون اولش رفته سراغ یه مفهومی که تو جمهوری اسلامی خیلی حساسه، اونم چیزی نیست جز مردم و نظرشون درباره چیزهای مختلف.
ما یک بارم شده یک مسئله بسیار مهم، حالا ممکنه اختلافی هم باشه، به هر حال یک بار اون مورد مهم که برای همه ما اهمیت داره، در زندگی ما تأثیر گذاره، از مردم مستقیم بپرسین.
شیخ حسن خوبی شما؟ ما تو مملکتمون مراجع عظمایی داریم مثل حاج آقا مصباح که از الان تیز کردن بعد از ارتحال احتمالی آقا برن جاشون بشن رهبر، بعد مثلا همین حاج آقا مصباح نظرش در مورد مردم اینه.
مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم شرقی؟
بعد شما میگی در مورد مسائل مهمی مثل مذاکرات هستی رفراندوم برگزار کنیم نظر مردم رو بپرسیم؟ این چرفی آخه شما میزنی، نگو زشته، دفعه دیگه مگه این حرفا بزنی بعد دهنت آب بکشی یا؟ در ادامه سخنرانی شیخ حسن افتاد به نمیشه کردن.
نمیشه، والا بلا نمیشه. تجربه زندگی سیاسی ما میگه نمیشه. کشور با انزوا نمیتونه رشد مستمر داشته باشه.
یا شیخ، بستگی داره منظورت از رشد مستمر چی باشه. این منظورت اینه که با انزوا نمیتونیم به بمب اتمی دست پیدا کنیم، که نظر کاملا اشتباهه. الان مدل کره شمالی با رهبری برادر کیم جونگ اون، که پسر برادر کیم جونگ ایل و نوه حاج آقا کیم جونگ سونگ هستش، خلاف نظر شما رو ثابت کرده. یعنی میشه راحت انزوا پیدا کرد، مردم رو به خوردن علف وادار کرد، ولی بمب و بالاخره هر جور شده به دست آورد. بله، البته شیخ حسن نشون میده کلا تو باغ نیست. میدونی یه چیزای درباره سانتریفیوژهای مورد علاقه مقام معظم رهبری میگه، آدم اصلا ازش ناامید میشه.
آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست که، آرمان ما به مغز ما وصله، به قلب ما وصله، به اراده ما وصله.
بله، خلاصه به نظر ما این راه که شیخ حسن داره میره اصلا راه خوبی نیست. این حرفا حرفای خوبی نیست. اصلا چه بسا ما خودمون هم به برادران اتمیمون در اردوگاه راست تندرو پیوستیم، حملات خودمون به شیخ حسن اینا رو از همین الان شروع کردیم. یعنی چه آقا، یه بمب بسازین دور هم حالشو ببریم.
سلام علیکم ولا مغزی. به واقع مشکل فرار مغزها در بین روحانیت یکی از مهمترین مسائلی که باید حتما عزیزان روحانی در حوزه های علمیه به آن توجه داشته باشند. به عنوان مثال، یکی از مسائلی که خیلی خود ما با آن مواجه بودیم در دوران طلبگی این بود که چون همیشه مغز حوزه در سر مبارک ما می تپید، از حوزه های دیگه هی پیشنهاد می آمد که اندی بیا اینجا، ما به جای یه وعده غذای گرم به شما چهار وعده غذای گرم می دیم. روحانیت که می دانید مسئله غذا براش مسئله خیلی مهمه، اون هم به جهت پرهیز از اسراف. اینه که در هر صورت ما همین پیشنهادهای های غذایی رو قبول میکردیم و به حوزه های جدید فرار مغزه ها میشد، اینجوری که دیگه اواخر پیشنهادها به روز 7-8 بعد غذا رسیده بود و ما دیگه توان و تحملش نداشتیم، دیگه زیر بار نرفتیم. خلاصه مسئله اینه که اگر شما میخواید طلبه شما فرار نکنه، باید حواش رو داشته باشه دیگه، همینجوری خوش و خالی نمیشه که. اما مسئله مهم دیگه هم هست، اینه که گاهی میشنویم این جوانان منحرفی که حالا به هر جهت یک نمرات بالایی در دروس بی اهمیتی مثل فیزیک و شیمی و اینجور چیزها دارن، بلند میشن برن خارجه و به خدمت اموال کافر غربی در میاد. اولا ما توصیه میکنیم که مسئولین مربوطه حتما یک بررسی بکنن، ببینن هر که نمره شیمی فیزیکش بالا میشه سریع ممنون خروجش بکنن. یعنی چه که سرش رو بندازه پایین بره بیرون از کشور؟ مگه این کشور صاحب نداره؟ اما در مرحله دوم عزیزان باید توجه داشته باشند که اگر کسی از اینو از کشور خارج شد و دیگر نخواست برگرده، کاری نداره که خیلی سریع میری خانه پدر مادرشان را گروگان میگیری ببینیم ایشان برمیگرده یا برنمیگرده. بله، اینجوری دیگه مسئله فرار مغزها خیلی سریع و عملیاتی حل میشه، میره پی کارش دیگه. بله، مقابله با فرار مغزهای هم تمام و سلام علیکم خاک بر سر کسی که به دنبال مسائل مادی مثل خانه و ماشین و حقوق و اینجور چیزها پا میشه میره خارجه.
خیلی از دوستان برامون فرستادن. امیر از گیلان سمت غربش، شری صنعتی همسر پوریا جان، محمد از ونکوور لرستان، فرزاد از تخت جمشید، سارا پارسا، مهدی نمیدونم از کجا. ایمیل های بامزه هم فرستادم، اون تو طولانیه و امروز هم دیگه روز آخر فرصت نشد که بخونیم دیگه، شرمنده، ولی دمتون گرم که ایمیل فرستادین. در اهمیت مغز امروز داشتیم صحبت میکردیم، اینم باید بگم که خیلی علاقه دارن مغز شما رو شستشو هم بدن، حتی غیر از اینکه فرار مغز ها میشن یه ده. یعنی مثلا تو نظام آموزشی جمهوری اسلامی تلاش میشه شما از مهد کودک تا فوق دکترا به اشکال مختلف شیرفهم بشید که این جور روش زندگی که نظام میگه روش درستیه، این حجابی که نظام میگه تنها پوشش محتمله، این تاریخی که نظام میگه تاریخ درسته، و رهبرای مملکت هم که اصلا یک پارچه گلن و کسی نباید اصلا به اشتباه کردن اونا حتی فکرم بکنه. یعنی اینجوری میشه گفت که اینجور شستشوی مغزی که تو کشورهای مثل ایران روی مغز بچه ها انجام میشه خیلی با حوصله و خیلی طولانیه، اما این چیزی که در جامعه دیده میشه نشون میده علارغم همه پولایی که برای این شستشوی مغزی خرج میشه و فشارهایی که آورده میشه، اما جواب نمیده که نمیده. مثلا با همه تلاشی که نظام کرده تا به دختر بچه‌ها از سنین خیلی خیلی پایین بفهمونه که حجاب برتر فلانه و گناه بدحجابی و بیحجابی بهمانه و فلان، اما میبینید که فرمانده پلیس همون مملکت میاد میگه در عرض یک سال گشت ارشاد به بیش از 2 میلیون نفر تو کشور تذکر داده فقط برای حجابشون. پس ما که فکر میکنیم شستشوی مغزی شاید برای کوتاه مدت یه جوابای مقطعی بده، اما تو دراز مدت مسلمه که نمیشه هیچ امیدی به این شستشوهای ناشیانه داشت.
تو دانشگاه کلن 20 واحد درس عمومی داشتیم که از این 20 واحد درس به غیر از ادبیات فارسی و زبان انگلیسی 13-14 واحدش یا درباره تعالیم دینی بود یا درباره انقلاب اسلامی. به نظرم مسئولین کشور اگه بشینن نتیجهی که این درس رو بچه های دانشجو میذاره رو بررسی کنن، خودشون به خوبی میفهمن که با زور نمره و درس خوندن تو شب امتحان نمیشه کسی رو به هیچ سمتی کشید. فقط نتیجه اینجور درس‌ها اینه که بچه‌ها هی در تقلب کردن مهارت بیشتری پیدا می‌کنن، و با توجه به اینکه خیلی حالا اینجور کتابارم باز نمی‌کنن، گاهی چنان روش‌هایی برای تقلب پیدا می‌کنن که شما نگران میشین نکنه اینو به عنوان استاد تقلب یهو فرار مغزاش کنن. والا به خدا.
یه آرزو موفقیت بکنم برای بچه های غیرتمند تیم ملی فوتبال کشورمون که این روزها واقعا مظلومانه دارن در پارک تمرین میکنن، در یک موتل فاقد کیفیت هم اسکان پیدا کردن بچه ها، و اصلا هتل 5 ستاره نیست، کیفیت محل تمرین در شرایطی که کمپ های بسیار مجهزی گرفتن 3 حریف عربی ما در گروهمون، امارات و قطر و بحرین، و همینطور تیم هایی که مدعی هستن کره، ژاپن و استرالیا، بچه‌ها در جای مناسبی تمرین نمی‌کنن.
فریبرز غریب سلام، این صحبت‌ها تو شبکه 2 بود داره؟
آره فرشی جان سلام، سلام به همگی، این علی جوادی بود، سردبیر روزنامه خبر ورزشی که بعضی وقتا هم تو شبکه دو تو برنامه ورزش از نگاه دو میره و مجری میشه.
درست، و همکار ما هم بود البته توی رادیو جوان هم با هم کار کردیم. امیدوارم شنونده دیشبی که تماس گرفته بود گفته بود بچه‌ها تو هتل 5 ستاره‌ن و نمیدونم توی فلان زمین دارن چیز میکنن تمرین میکنن، امشب پای برنامه ما باشه، این حرفا رو شنیده باشه که ما اشتباه نگفتیم.
آره جان، حرف درستیه. آره منم امیدوارم که اینجوری بشه. البته یه خواهش کوچیکی هم از ایشون دارم، اگه مزاحمتی نیست برای ایشون یه تماس با صدا و سیما شبکه دویا بگیره و اون صحبتایی رو که به ما گفته به اونام
بگه. آره خب حالا چه خبر جدید فریبرز؟
والا تیم ملی فوتبالمون امشب از سیدنی رفت ملبورن واسه اولین بازیش با بحرین روز یک شنبه، اما یه خبر فیفایی دارم فرشید جان.
خب چی شده آقای کفاشیان داره میره فیفا؟
آقای کفاشیان داره میره استرالیا فلو بچه ها، اما خبر اومد امروز که یک شاهزاده اردنی نامزد ریاست فیفا شده.
به به، کی هست؟ کی شده؟
آره فرشید، علی بن حسین 39 ساله برادر ایشون، برادر پادشاه اردنه که شدید فوتبالیه، سالها رئیس فدراسیون فوتبال کشورش بوده. آره نایب رئیس فیفا هم هست البته، یکی دو سالیه قصد داره با سپ بلاتر 79 ساله برای رئیس شدن تو فوتبال دنیا به جنگ رقابت کنه.
فریبرز، این سپ بلاتر خیلی وقت رئیس انگار. آره چند ساله؟
آره فرشید، از خیلی وقت، از زمانی که چجوری از زمانی که فوتبال خودش رو شناخت 3 سال دیگه میشه 20 سال.
20 سال، 17 سال تقریبا.
17 ساله بعد.
بسیار خب، ممنونم ازت فریبرز غریب و باید خدافظی میکنیم تا فردا.
تا شنبه.
فردا که برنامه نداریم. روزنامه ابرار تیتر زده 80% از مطلقه ها زیر 30 سال سن دارند. دیگه بچه ها عجول شدن دیگه. حالا ایشالا بعدن اعلام میکنن چند درصد از مطلقه های زیر 30 سال بیشتر از یک بار مطلقه شدن. اینم جالبه. اما وطن امروز درباره شایعه فوت پادشاه عربستان عکس ایشونو بزرگ زده رو صفحه اول و تیتر درشت زده خبر مرگش. خب زدن یه همچین تیتر شاهکاری میتونه رابطه دوتا کشور رو به هم بزنه، و با توجه به اینکه صاحب امتیاز این روزنامه مرداد جون بزرپاش نماینده مجلس و از معشوقای سابق اوس محموده، شما خودتون دیگه تا ته ماجرا رو حدس بزنید. کیهان تیتر زده کارشناسان پس از ملک عبدالله کارشناسان گفتن پس از ملک عبدالله نفت به 200 دلار میرسد. حاجی شما و رفیق دوست محمودی زمانی پیش بینی میکردین این نفت ایران رو تحریم کنن هم نفت میشه 200 دلار. چی شد پس؟ کارشناساتو عوض کن، بی زحمت جاش خروزخندی بخر. فرصتمون تمام. تلخ اما درست و زیبا گفته اردلان سرافراز که قمار بیبرنده است بازی تلخ زندگی، چه برده و چه باخته از این قمار خستم، گذشته از جاده ما تهی ترین قبارها، از این قبار بی سوار از انتظار خستم، همیشه یاور است یار ولی نه آن که یار ماست، از آن که یار شد مرا دیدن یار خستم. شبتون خوش، لبخندتون برقرار.
تو درد میخوابه یکی با قصه پا میشه، یکی با دست خالی، رفیق آدم ها میشه، یکی دلگیر از دنیا، یکی داغون و افسرده، یکی تو هر مسیری رام از اون اول زمین خورده، یکی از تو همین روزا از این زندون جدا میشم، شبا با عشق میخوابم، سحر با خنده پا میشم، یکی از تو همین روزا از این زندون جدا میشم، شبا با عشق میخوابم، سحر با خنده پا میشم.